أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآله محمد. واللعن على أعدائهم أجمعين. در نکره در سیاق نفیه و نهیه عرض کردیم چند بحث وجود داره که تا اینجا سه بحث رو مطرح کردیم. یکی این که آیا نکره در سیاق نفیه و نکره در سیاق نهی از یک وادی هستند یا خیر. دوم در دلالت اینها بر عموم و اینکه آیا اینها از ادات عموم محسوب می شوند یا نه. و سوم اینکه آیا اگر دلالت بر عموم دارند، اگر دلالت بر عموم داشته باشند، تفاوتی در کیفیت دلالت نکره در سیاق نفی و نهی بر عموم با کیفیت دلالت سایر ادات عموم هست یا خیر. آخرین بحثی که در این باره باقی مونده همون مطلبی است که درباره کل و امثال کل ما مطرح کردیم، که آیا برای دلالت بر عموم نیازمند مقدمات حکمت و اطلاق هست یا نه. خب این بحث به صورت کلی در مورد برخی الفاظ مثل جمیع، تمام، کل و حتی جمع محلا باللام مطرح شد که آیا مثلا کل برای دلالت بر عموم نیاز به مقدمات حکمت داره؟ یعنی اول باید مقدمات حکمت جریان پیدا کنه و مقصود و مراد از مدخول کل معلوم بشه، اونگاه کل دلالت بکند بر استیعاب و شمول نسبت به همه افراد مدخول. به عبارت دیگر آیا دلالت مثل کل در بر عموم تابع سعه و زیغ مدخولشه یا نه؟ خب همین بحث در باب نکره در سیاق نفی و نهی وجود داره. بالاخره ما گفتیم نکره در سیاق نفی و نهی دلالت بر عموم دارد، منتها اختلاف ما با محقق خراسانی در این بود که محقق خراسانی دلالت این دو بر عموم را به اتکای حکم عقلی الطبیعت و تنعدم و به انعدام جمیع افرادها ثابت کردند، لکن ما طبعا للامام رحمت الله علیه عرض کردیم این یک حکم عقلی نیست، بلکه یک حکم عرفی است. و الا بالاخره اینکه اینها به نوعی عموم را میرسانند مورد پذیرش ما هم قرار گرفت. حالا بحث این است که آیا برای اینکه نکره در سیاق نفی یا نهی دلالت بر عموم بکنه، ابتدا باید مقدمات حکمت در مدخول نفی و نهی جاری بشه، اونگاه ما عموم را استفاده کنیم نسبت به اونچه که نفی و نهی بر اون وارد شده یا نه. خب اینجا ادعا شده که برخلاف، حالا اون کل که درش اختلاف بماند، اینجا ادعا شده که اول ما باید مقدمات حکمت را جاری بکنیم و مراد را تعیین بکنیم که آیا مراد مثلا طبیعت مطلق است یا طبیعت مقیده، اونگاه عموم و شمول را استفاده کنیم. چون بالاخره این قاعده که میگه از طبیعت و تنعدم و به انعدام جمیع افرادها، احتمال دارد طبیعت مطلقه باشد و احتمال داره طبیعت مقیده باشه. یه وقت مقصود طبیعت رجل است. خب طبیعتاً لا رجل فی الدار به معنای این است که از این طبیعت هیچ فردی در اتاق نیست، هیچ فردی در خانه نیست. برای اینکه ما بخواهیم شمول نسبت به این طبیعت را استفاده کنیم، خب وقتی طبیعت مطلقه نفی شده باشد، شمول نسبت به افراد طبیعت مطلقه ثابت میشه. اما احتمال دوم اینه که طبیعت مقیده مقصود باشه، یعنی رجل عالم منظوره. وقتی میگیم لا رجل عالم فی الدار، قهرن اونچه که به وسیله ما یا لا نفی میشه یا نهی به اون تعلق میگیرد، این طبیعت مقید است. پس شمولی که از لا رجل عالما فی الدار استفاده میشه، این شمول نسبت به طبیعت رجل عالم است. دیگه اینجا نفی همه افراد و مصادیق رجل را نمی کنه، چون از اول اون طبیعتی که در این کلام ذکر شده طبیعت رجل عالمه. بنابراین اون قاعده، چه اون را عقلی بدانیم چه عرفی، که میگوید تن از طبیعت و تن عدم و به انعدام جمیع افراده ها، این هم میتواند شمول نسبت به طبیعت مطلقه داشته باشه، هم میتونه شمول نسبت به طبیعت مقیده. طبیعتی که در قالب نکره در سیاق نفی قرار بگیره، این منفیون. حالا چه این طبیعت مطلق باشه، قهرن انعدامش به انعدام همه افرادش. اگر این طبیعت مقیده باشد، باز انعدامش به انعدام همه افراد این طبیعت مقیده است. بنابراین اگر در جایی ما تردید داشته باشیم طبیعتی که نفی شده، این طبیعت مقید باشه. ما شک داریم مطلق طبیعت، مطلق طبیعت رجل نفی شده یا طبیعت رجل عالم نفی شده. خب اگر ما شک داشته باشیم قهرن، اول باید با استفاده از مقدمات حکمت اثبات بکنیم که این طبیعت هیچ قیدی ندارد. اگر گفته شده لا رجل فی الدار، هرچند ما احتمال میدیم منظور گوینده از رجل در این کلام رجل عالم باشه، اما با توجه به اینکه گوینده در مقام بیانه و میتوانست قیدی بیاوره و نیاورده، نتیجه میگیریم او میخواهد نفی کند طبیعت مطلق رجل را و قیدی اینجا به اصطلاح مورد نظر او نیست. خب این چگونه اثبات میشه؟ این اول با مقدمات حکمت باید معلوم بشه، بعد که با مقدمات حکمت معلوم شد مطلق منظوره، اونگاه شمول نسبت به همه افراد این طبیعت مطلق ثابت میشه. لذا نکره در سیاق نفی برای اینکه دلالت بر شمول بکند حتما محتاج مقدمات حکمت، یعنی برخلاف لفظ کل و جمیع و تمام که ما اونجا گفتیم اساسا نیاز به مقدمات حکمت نیست، چون ماهیت مطلق و ماهیت عموم با هم متفاوتن، اینا از دو وادی هن. مطلق هیچ تعرضی نسبت به افراد نداره، اما عام متعرض افراده. لذا کل و جمیع و تمام که وضع شدن برای دلالت بر عموم، اینها به طور کلی به اصطلاح وقتی که جایی استعمال میشن دلالت میکنن بر شمول نسبت به همه افراد مدخول. منتها گفتیم احتمال این که مثلا منظور گوینده طبیعت مقیده باشه، این احتمال رو چجوری نفی میکنیم؟ گفتیم از راه اصالت و عدم الخطأ. اونجا احتمال میدیم متکلم مثلا میخواسته بگه رجل عالم، اشتباهی گفته رجل. با اصل عدم خطا این احتمال رو نفی میکنیم. اما اینجا میگیم لا رجل فی الدار دلالت میکند بر عدم وجود فردی از افراد طبیعت. خب طبق مبنایی که ما اختیار کردیم، این بالاخره یه حکم عرفی است. عرف میگه از طبیعت و تن عدم و به انعدام جمعی افرادها، و الا این اساساً از عدات عموم نیست. شاهدش هم اینه که گفتیم اطلاق مقدمات حکمت، عدم دلالت بر افراد از این جمله فهمیده میشه. لذا طبق مبنایی که ما اختیار کردیم مطلب مشکلی نداره. از طبیعتو تن عدم و به انعدام جمعی افرادها، خیلی خوب عرف اینو میفهمه، اما این که کدام طبیعت اینجا در کلام گوینده اراده شده وقتی میگه لا رجل فی الدار، آیا منظور رجل عالمه یا مطلق رجل؟ و اگه ما شک داشته باشیم در این که متکلم رجل عالم را اراده کرده باشه، اینجا تنها راه ما برای این که نفی بکنیم احتمال اون قید را جریان مقدمات حکمته. لذا در نکره در سیاق نفیه و همچنین نکره در سیاق نهیه نیاز به مقدمات حکمت و اطلاق برای اینکه عرف عموم و شمول را بفهمه وجود داره. لذا به ذهن نیاد که خب چرا شما بین عمومی که از کل و جمیع و تمام استفاده میشه با عموم مستفاده از نکره در سیاق نفی فرق میگذارید؟ لقائل ان یقول، یک کسی ممکنه اشکال بکنه که شما در مورد کل و جمیع و امثال اینها گفتید برای این که این الفاظ دلالت بر عموم بکنن نیاز به مقدمات حکمت ندارن، کل و جمیع دلالت میکنن بر عموم مدخول نه عموم و ما یراد من المدخول، یا به تعبیر دیگر کل و جمیع در سعه و زیق تابع سعه و زیق مدخول نیستن. این چرا در باب کل اینجور گفتید اما در مورد نکره در سیاق نفی تأکید میکنید که حتما باید اول مقدمات حکمت جریان پیدا بکنه و ما یراد و من المدخول معلوم بشه، اونگاه هست که ما استیعاب و شمول نسبت به ما یراد و من المدخول را استفاده کنیم. با توجه به مطالبی که تا به حال گفتیم تفاوت این دو کاملا روشنه. در باب نکره در سیاق نفی چون طبیعت رجل مثلا ذکر شده، نکره و اسم جنس هر دو وضع شدن برای طبیعت، منتها یکی طبیعت مقید به قید وحدت که از تنوین نکره این استفاده میشه و یکی این قید درش نیست، طبیعت لاب شرط که اسم جنس باشه. خب این طبیعت به طور کلی متعرض افراد نیست، نه نکره و نه اسم جنس، اینا هیچ تعرضی نسبت به افراد ندارن. و وقتی تعرض نسبت به افراد ندارن، ما اینجا چنانچه تردید پیدا کنیم و احتمال اراده قید را بدهیم چاره ای نداریم جز رجوع به مقدمات حکمت و اثبات اطلاق. بعد از این که اطلاق ثابت شد، اون وقت میگیم خیلی خوب، چون حرف نفی بر سر اون آمده به حکم عرف، به حکم این فهم عرفی، این قاعده عرفی که از طبیعت و لا تنعدم و الا به انعدام جمیع افرادها، قهرن برای اینکه این خواسته مولا یا این مقصود گوینده روشن بشه و ثابت بشه، چاره ای جز این نیست که همه افراد رو در بر بگیره. در نهی هم همینطوره، وقتی گفته می شود لا تفعل یا لا تشرب خمرن، خب طبیعت شرب خمر اینجا مورد نهی قرار گرفته. خب اصلا کاری به فرد نداره، هیچ تعرضی نسبت به افراد نداره، لذا به یه معنا اینها میرن تو دائره مطلقات. یعنی در حقیقت به بیان خلاصه و ساده، اینا ما گفتیم از ادات عموم نیستن و لذا نیاز به مقدمات حکمت دارن. اصل به اصطلاح نکره در سیاق نفی و نکره در سیاق نهی اساسا از مطلقاتن، اینا از ادات عموم محسوب نمیشن. و اگر گفتیم دلالت بر عموم میکنه، به اعتبار همون فهمی است که عرف داره و میگه طبیعت صرفا با انعدام همه افراد میتونیم بگیم معدومه. پس فرقش با کل معلومه، کل از ادات عمومه، نکره در سیاق نفع از ادات عموم نیست. بنابراین کل و جمیع نیازمند مقدمات حکمت نیستند، اما نکره در سیاق نفع حتما محتاج به مقدمات حکمت. بله؟ ببینید، این که ما بگیم این عقلی است، معناش اینه که هیچ به اصطلاح، اگر بگیم عرفی است، معناش اینه که محظوری از دید عرف برای این مسئله نیست. یعنی محظوری در این ندارد که ما بگیم طبیعتو تنعدمو به انعدام فرد ما، یا به تعبیر دیگر بگیم طبیعتو موجودون و معدومون، به اعتبار یک فرد موجود باشه، به اعتبار فرد دیگر معدوم باشه. اما اگر بگیم عقلیست، این معناش اینه که اساساً امکان این که ما بگیم به اعتبار یک فرد موجوده و به اعتبار یک فرد معدوم وجود نداره. خب عمده مسئله اینه، این که ما میگیم عقلیست یا انکار میکنیم عقلی بودن رو، معنای عقلی بودن چیه؟ یعنی این یه قانونی است که به هیچ وجه امکان خدشه در اون نیست، نمیشه نقضش کرد. اگر مثلا بر خلاف این بگیم، محظور پیش میاد. اما اگر بگیم عرفیه، این محظور رو نداره. دقت میکنید؟ نتیجه عقلی بودن این قاعده در ما نحن فی اینه که خب اگر عقلی باشه، اینو ما خواه ناخواه باید جزء از ادات عموم محسوب کنیم. اما وقتی میگیم عقلی نیست، این یک امر عرفی است، این معناش اینه که این از ادات عموم نیست، جزء مطلقاته. تمام قواعد باب اطلاق درش جریان پیدا میکنه. لکن این به معنای این نیست که اصلا دلالت بر عمومم نداشته باشه. بله، عرف از این شمول میفهمه، یعنی فهم عرف از شمول و عموم نکره در سیاق نفی و نهی نسبت به افراد در رتبه بعد از اثبات اطلاق در این دو حالا لفظه. دقت فرمودی؟ پس نتیجه این شد که ما در مورد نکره در سیاق نفی و نکره در سیاق نهی میگیم نیاز به مقدمات حکمت وجود داره و اول باید اطلاقش ثابت بشه و اینکه هیچ قیدی در اینجا مدخلیت نداره، اونگاه هست که عرف وقتی میبینه که لا بر سر رجل آمده میگه خیلی خوب، چون اگر بخواد یه طبیعتی معدوم بشه باید همه افرادش معدوم بشن، پس باید بگیم اینجا معنای این کلام این است که هیچ فردی و مصداقی از رجل در اتاق نیست. دقت فرمودی؟ حالا صرف نظر از خدشه‌ای که به آقای آخوند در اینکه این را یک قانون عقلی و حکم عقلی دانستند، بالاخره اگر ما این را عقلی دانستیم نتیجه چیه؟ اینکه میگیم از نظر عقل امکان اینکه طبیعتی معدوم باشه و در عین حال یه فردی از اون هم موجود باشه وجود نداره، پس باید بگیم این الفاظ کل و جمیع و امثال اینها خواه ناخواه دلالت بر عموم دارن و اون محذور و مشکل پیش میاد. یعنی در حقیقت اینجا عرض به حضور شما همون مطلبی که سابقا گفتیم خب به اصطلاح ممکنه مطرح بشه که اگر ما نکره در سیاق نفی و نهی رو از ادات عموم دانستیم و گفتیم دلالت بر عموم داره و در عین حال باید مقدمات حکمت درش جاری بشه، این محل تأمل و اشکاله، برای اینکه به طور کلی اصلا وادی اطلاق و عموم متفاوته. اینکه ما بگیم اول باید مطلق را با مقدمات حکمت ثابت کنیم بعد اون وقت اون بیاد شمول نسبت به همه افراد را اثبات بکنه، به نظر میرسه این صحیح نباشه. پس نتیجه این شد که نکره در سیاق نفی و نهی برای اینکه عرفاً از آنها عموم فهمیده بشه نیاز به مقدمات حکمت دارن و اول باید مقدمات حکمت در اونها جریان پیدا بکنه، اونگاه عرف عموم رو بفهمه. اما در مثل کل و جمیع اگر از ادات عموم دانسته بشن، چون از ابتدا نظر به افراد دارن، نیازی به مقدمات حکمت نداری. بر همین اساس اگر ما گفتیم نکره در سیاق نفی و نهی دلالت بر عموم نسبت به افراد می کنن، ولو این را به اتکای اون حکم عقلی اثبات بکنیم، اما چون پای افراد در میانه دیگه باز نمیتونیم سخن از مقدمات حکمت به میان بیاریم. خلاصه هر جا پای افراد به میان بیاد، پای مصادیق در کار باشه، اینجا جای جریان مقدمات حکمت نیست. این عرض به حضور شما اشکالی است که به آقای آخوند هم اینجا برمیگرده و این خودش یکی از شواهد و مؤیدات این است که نکره در سیاق نفیه و نکره در سیاق نهیه از ادات عموم به معنایی که گفتیم محسوب نمیشن. این در حقیقت باید در بحث از مطلقات به اونها پرداخته بشه. اینم راجع به نکره در سیاق نفیه و نهی. تقریبا اون بحث هایی که درباره ادات عموم اینجا لازم بود متعرض بشیم اینا رو مطرح کردیم و بحثش تمام شد. خب مجموعا تا اینجا ما 6 مقدمه از مباحثی که قبل از ورود به مسائل عام و خاص لازم بود مطرح بشه مورد رسیدگی قرار دادیم. تو این 6 مقدمه تعریف عموم رو گفتیم، عدم نیاز عام به مقدمات حکمت رو گفتیم، فرق عام و مطلق رو گفتیم، عرض به حضور شما از ادات عموم سخن گفتیم و حالا 2-3 مقدمه دیگه. این مباحث مقدماتی تمام شد. از اینجا وارد در مسائل عام و خاص میشیم. خب یه سری قضایا و مسائلی در عام و خاص وجود داره، احکامی ثابت شده یا حداقل برخی مسائل و قضایا مورد بحث قرار گرفته. اون قواعد و مسائل و قضایایی که در عام و خاص باید مورد بحث قرار بگیره چند تا مسئله است. یکی یکی حالا این مسائل رو مطرح میکنیم ببینیم آیا عرض به حضور شما قواعد و اون مسائلی که در باب عام و خاص مهمه کدوم ها هستن، اینا رو بررسی میکنیم. اولین مسئله ای که اینجا دربارش بحث شده عنوانش اینه، عنوانی که در کتاب های اصولی نوعا ذکر کردن، حجیت العام المخصص فی الباقی. حجیت عام تخصیص خورده در بقیه، یعنی در اون غیر خاص. حالا من توضیح میدم مسئله رو. یه عنوان دیگری هم برای این بحث ذکر شده و اون حجیت العام عند الشک فی عروض تخصیص زائد. اگر ما شک کردیم بعد از آنی که عام تخصیص خورده آیا پای مخصص دیگری در کار است یا نه، آیا تخصیصی زائد بر تخصیص اول وجود دارد یا ندارد، اینجا عام حجیت داره و به اصالت العموم میشه تمسک کرد. ببینید باز برای اینکه موضوع مسئله بیشتر روشن بشه عرض میکنم تارتن عام هیچ تخصیصی نمیخوره، اکرم العلماء. خب اینجا اصلا مخصصی در کار نیست. گاهی این عام تخصیص میخوره، یه افرادی از این عام خارج میشوند. اکرم العلماء الا الفساق منهم. طبیعتا فاسقین از علما از دائره وجوب اکرام خارج می شوند. تردیدی در این نیست که این افرادی که به وسیله مخصص خارج شدند و ما فرض ما هم این باشه که هیچ شبهه‌ای و تردیدی در معنا و مفهوم خاص نداریم. فسق معناش برای ما کاملا روشنه، نه شبهه مفهومی داریم و نه شبهه مصداقی. پس دقیقا مرز بین خاص و عام معلومه. یه سری افراد مشخصا از دائره این عموم خارج شدن، لکن ما احتمال میدیم، شک داریم آیا مخصص دومی هم آمده که مثلا به غیر از عالمان فاسق عالمان غیر سید را هم خارج کرده باشه. شک داریم در عروض تخصیص دوم، شک داریم مخصص دیگری آمده که مازاد بر افراد فاسق از علما یک گروه دیگری را هم خارج کرده باشه. اینجا سوال و پرسش اینه، آیا در وقت شک که در عروض تخصیص زائد میتوانیم به اصالت العموم تمسک کنیم برای نفی احتمال تخصیص زائد یا نه؟ این ازش تعبیر میشه به حجیت العام المخصص. معنای حجیت العام المخصص فی الباقی اینه، یعنی بعد از خروج بعضی از افراد که به وسیله دلیل خاص صورت گرفته و ما یقین به خروج اونها داریم، در مورد باقی مانده افراد یعنی عالمان غیر فاسق، آیا عام حجیت داره؟ یعنی چی عام حجیت داره؟ یعنی ما اگر شک کنیم در شمول عام نسبت به اون افراد باقی مانده، میتونیم به اصالت العموم تمسک کنیم یا نه؟ پس صورت مسئله دقیقا روشن شد. یعنی مثلا تو این مثال الان ما اگر قائل بشیم به حجیت العام المخصص فی الباقی، قهرن اگر شک بکنیم آیا عالمان غیر سید هم از دائره این حکم خارج شدن یا نه، اصالت العموم حکم میکنه نه، وجوب اکرام کماکان شامل عالمان غیر سیدی که فاسق نیستن میشود. معنای حجیت العام المخصص و الباقی یعنی این. یعنی در وقت شک ما میتونیم به اصالت العموم تمسک کنیم، این عام برای ما کماکان حجت به صرف شک، که در این که حالا این هم خارج شده ما نمیتونیم دست از این عموم برداریم، نمیتونیم دست از اصالت العموم برداریم. این صورت مسئله است. ببینید در بسیاری از بحث ها واقعا اگر صورت مسئله به درستی تبیین بشه، اون وقت فهم ادله و اشکال هایی که نسبت به ادله میشه آسانتر و راحت تره. حالا سوال و پرسش اصلی اینه، منشأ این اختلاف چیه؟ چی شده که این بحث پیش آمده که آیا عام مخصص در باقی مانده، یعنی بعد از تخصیص اول، حجیت دارد یا نه؟ آیا حجیت عام بعد از تخصیص نسبت به باقی مانده باقی میماند یا نه؟ ریشه این اختلاف و این پرسش چیه؟ خب اینجا سه قول وجود داره و مسئله محل اختلافه. ریشه این مسئله کجاست و چرا سه قول در اینجا پیدا شده و انظار مختلفه؟ این مطلبی است که حالا انشالله فردا عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.
الله اکبر. الله اکبر.